سلام کن به فردا، سلام به آینده.
رسیدیم به ساعت 13 و ایران سربلند رو از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میکنیم و اما در این لحظه برنامه رو در رو تقدیم شما.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه رو در رو در خدمت شما بزرگواران هستم. به موضوع برنامه امروز اهداف امریکا در برهم زدن توازن منطقه غرب آسیا با محوریت جنگ هستش که در خدمت جناب آقای دکتر محمد عسکری نظرزاده کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین حضرت عالی. در ابتدای عرایزم تسلیت عرض میکنم بابت شهادت جمعی از مردم عزیز کشورمون و همینطور جمعی از مسئولین کشوری و لشکری و در نهایت شهادت مقام معظم رهبری. در خدمتتون هستم.
بله، سپاسگزارم از شما. خب برای اینکه بحث رو آغاز کنیم میخواستم که بفرمایید آیا اهداف اصلی امریکا از بی‌ثبات‌سازی منطقه غرب آسیا، تضعیف محور مقاومت یا حفظ هژمونی خود در برابر ظهور قدرت‌های شرق مثل کشور چین و روسیه هستش یا اهداف دیگه مد نظر امریکا هست؟
ببینید، ایالات متحده آمریکا مخصوصاً با توجه به اینکه من قبل از ایام نوروز تو چند ماه گذشته در خدمتتون بودم، در رابطه با سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا یه گفتگویی رو داشتیم در خدمتتون. بله. اون موقع من عرض کردم امریکایی‌ها یکی از مسائل بسیار مهمشون سرزمین ایران هستش، با توجه به اینکه یکی از کشورهایی هستش که در راستای سیاست‌های ایالات متحده آمریکا حرکت نکرده تو این 47 سال و به خاطر همین اولین و شاید با اهمیت ترین مسئله‌ای که حتی خیلی اون زمانم من عرض کردم مهمتر از مسئله چین و قدرت گرفتن چین، بحث جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستش و اینکه جمهوری اسلامی ایران تو این 47 سال مخصوصا تو این سالهای اخیر یک رشد فزاینده‌ای رو تو همه زمینه‌ها داشته، از زمینه‌های اقتصادی گرفته تا زمینه‌های نظامی. به خاطر همین بحث جلوگیری از تقویت محور مقاومت از یک طرف و در نتیجه بی‌ثباتی منطقه با تضعیف محور مقاومت هستش.
بسیار سپاسگزارم. به نظر شما چگونه جنگ‌های نیابتی و حمایت از گروه‌های جدایی طلب در سوریه و عراق به تغییر موازنه قدرت به نفع رژیم صهیونیستی کمک می‌کنه؟
سوریه به عنوان یکی از کشورهایی بودش که در زمان بشار اسد در ساختار محور مقاومت قرار داشتش و در اون بره رژیم صهیونیستی به دلیل اون نزدیکی سوریه با سرزمین فلسطین اشغالی همیشه مورد هجمه‌های مختلف از یک طرف سوریه و از طرف دیگه لبنان هم حزب الله لبنان هم قرار می‌گرفتش. به هم ریختن سرزمین سوریه قطع به یقین تأثیر بسزایی رو در راهبرد و حرکت اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه و اون نگاهی که رژیم صهیونیستی نسبت به خاورمیانه و بهتر بگیم غرب آسیای جدید داره پیش برده و از بین رفتن اون ساختار محور مقاومت یکی از پازل هاش که به نام سوریه هستش در راستای اون سیاست های رژیم صهیونیستی بوده که یکی از اون محورها رو کنار زده.
بله. خب برنامه امریکا برای جلوگیری از شکل‌گیری کمربند امنیتی ایران از تهران تا بیروت چه اهرم‌های نظامی و اقتصادی رو به نظر شما شامل میشه؟
امریکایی ها نسبت به لبنان بعد از سوریه
بله.
و به یک معنا کنار رفتن محور سوریه تو محور مقاومت نگاه ویژه‌ای رو دارن، به دلیل اینکه یکی از جایگاه‌های اساسی رو در ساختار محور مقاومت الان داره حزب الله لبنان بازی میکنه.
درست.
از یک طرف بحث نزدیکی این سرزمین به سرزمین فلسطین اشغالی، به یک معنا یک جایی گفته شده بودش که اسرائیلی ها اشاره کرده بودن ما نسبت به موشک های حزب الله بیشتر نگرانی داریم تا نسبت به موشک های جمهوری اسلامی، به خاطر اون بعد مسافتی که از زمان پرتاب موشک های حزب الله به سمت فلسطین اشغالی به نسبت پرتاب موشک های جمهوری اسلامی برآورد شده بودش.
دقیقا.
به خاطر همین ایالات متحده آمریکا حتما در راستای سیاست‌های منطقه‌ای خودش به دنبال از بین بردن جایگاه حزب الله لبنان در سطح منطقه هست و این در راستای اون حرکاتی هستش که اخیراً تو چند ماه اخیر دیدیم که یک تقابلی رو به وجود آورده میان ساختار و حکومت لبنان و حزب الله لبنان در مقابل همدیگه و به دنبال خلع سلاح و کشوندن حزب الله لبنان به یک گروه سیاسی صرف در ابتدای امر و در نهایت امر به دنبال کاملا حذف این ساختار در جامعه لبنان و در نتیجه ساختار محور مقاومت است.
حالا بحث وضعیت فعلی لبنان رو فرمودید، یه توضیحاتی هم بفرمایید چه اقداماتی انجام شده و چقدر امریکا دخیل بوده در این تحولاتی که در چند وقت اخیر در لبنان ما شاهد بودیم.
ببینید امریکایی ها لحاظ تأثیر گذاریشون در ساختار محور مقاومت در ماهای اخیر تأثیر بسزایی داشتن، یعنی اینکه ما بخوایم بگیم مثلا رژیم صهیونیستی در رأس این تغییرات هستش، حالا از نگاه بنده خود امریکا در جایگاه اول قرار داره و به یک معنا رژیم صهیونیستی به عنوان یک بازیگری هستش که در راستای اهداف خود ایالات متحده داره حرکت میکنه و امریکایی ها در سیاست های اون خاور از نگاه اونها البته که خاورمیانه اشاره میکنه ولی در عبارت بنده غرب آسیا هستش، در ساختار اون تغییر خاورمیانه ای که تو اهداف سیاست منطقه‌ایشون هستش یکی از پازل‌هایی که به دنبال حذفش هستن، تأکیدم باز می‌کنم حذفش هستن، حزب الله لبنان هستش.
بله.
چون قطع به یقین، البته در سیاست نمیشه واژه قطعی رو به کار بردش، ولی قطع به یقین رژیم صهیونیستی برای ادامه حیات خودش نیازمند این هستش که محور مقاومت رو کنار بزنه و یکی از مشکلات عدیده‌ای که در رابطه با موجودیت رژیم صهیونیستی در منطقه هستش محور مقاومت هستش. خب در رأسش جمهوری اسلامی ایران هستش و بعدش حزب الله لبنان، انصار الله یمن به عنوان پازل‌های بعدی قرار دارن که در اون سیاست اصلی ایالات متحده آمریکا این پازل ها به عنوان پازل هایی هستن که موجودیت رژیم صهیونیستی رو به خطر انداختن از یک طرف و از طرف دیگه در راستای سیاست های ایالات متحده در منطقه حرکت نمی کنن.
درسته. ما شاهد بودیم که در همون برحال بپوهای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از سفیر جمهوری اسلامی هم خواسته شد که لبنان رو ترک کنه. به نظر شما چقدر امریکا تاثیرگذار بود در این موضوع و با توجه به این که خب هیچ دلیل قانع کننده این برای موضوع وجود نداشتش؟
حتما تاثیر به سزایی رو داشته، چون ساختار حزب الله لبنان یکی از ساختارها در راستای همون محور مقاومت هستش و کار پسندیده‌ای هم بودش که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سرزمین لبنان باقی موند و به یک معنا حمایت‌های خودش رو از یک طرف لبنان و از طرف دیگه حزب الله لبنان در عمل هم نشون دادش به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در این کشور.
این اقداماتی که الان امریکا داره در خصوص برهم زدن توازن منطقه انجام میده توی عراق چقدر تونسته موثر باشه؟
ببینید عراق در یک برهه‌ای مخصوصا در مورد جنگی که ایالات متحده در اون برهه تاریخ علیه مردم عراق انجام داد، تغییرات متنوعی رو در ساختار عراق به وجود آورده. یعنی به عنوان یکی از پازل هایی که قرار داشته در یک برهه‌ای تونست بر عراق مسلط بشه و نیروهای خودش رو داخل سرزمین عراق کنه، ولی رفته رفته مخصوصا با حضور شهید قاسم سلیمانی و اون همبستگی که در ساختار عراق به وجود آورده شد، این وضعیت رفته رفته کمتر شد و اون جایگاه ایالات متحده در عراق و مخصوصا نسبت به شیعیان عراق تغییرات محسوسی رو به خودش دیدش و ما هم دیدیم، مخصوصا در زمینه برهه‌ای که داعش در عراق هم علاوه بر سوریه حضور داشتش. قطع به یقین مردم عراق متفاوت هستند نسبت به اون تفکراتی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی دارن و یک نگاهی دارن که در مقابل، خیلی به تعبیر بهتر بخوایم بگیم، استکبار جهانی قرار میگیرن و اللحاظ مردمی نگرانی خاصی نسبت به ساختار سرزمین عراق وجود نداره. بعض وقتا یک نگاه های سیاسی هم تو عراق وجود داره که باید نسبت به اونها حساس بودش، ولی در مجموع میتونیم نسبت به وضعیت عراق در مقابل سیاست های ایالات متحده آمریکا خوشبین باشیم.
اشاراتی داشتید به داعش. به نظر شما یه راه اندازی بحران های امنیتی متوالی، حالا مانند داعش و جنگ غزه اینا در غرب آسیا، پوششی برای مهار توان موشکی ایران و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران میتونه باشه؟
ببینید به وجود اومدن بحران های امنیتی در منطقه غرب آسیا در ابتدای امر به دنبال ناامن کردن سرزمین ایران هستش.
بله.
چون ببینید سرزمین ایران در یکی از مخاطره‌آمیزترین مناطق دنیا قرار گرفته و تا قبل از حمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به این سرزمین، یکی از امن‌ترین سرزمین‌ها در خطرناک‌ترین مناطق دنیا بود. ایالات متحده به دنبال این بود این وضعیت رو تغییر بده، مخصوصا با تفوق و برتری نظامی علیه سرزمین ایران که خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد و با توجه به توان نظامی ما تونستیم که این تفکر ایالات متحده که به دنبال ناامن کردن سرزمین ایران بود رو خونسازی کنیم. ولی در کل بحث های گروه های مثل داعش و مسائلی از این قبیل، بحث فقط بحث هسته‌ای نیست، بحث ناامنی منطقه هستش. به یک معنا میخواد نشون بده که منطقه غرب آسیا منطقه ناامن هست و نیازمند حضور کشوری مثل ایالات متحده آمریکا در این سرزمین هستش، مخصوصا برای بعضی از کشورها برای بحث فروش تسلیحات خودشون لحاظ مالی.
بله.
اهمیت بسیار زیادی رو برای شرکت‌های آمریکایی در زمینه تسلیحات داره. اینها به دنبال این وضعیت هستن.
بله. بسیار سپاسگزارم. یک فاصله می‌گیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
رو در رو با برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
ما شاهد جنگ رمضان و جنگ تحمیلی که امریکا و اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی ایران داشتن بودیم و به نظر شما چه تغییراتی بعد از این جنگ اتفاق افتاد با توجه به اینکه اون هیمنه امریکا در جهان به نظر من فرو ریخته و خود کشورهای منطقه هم دیگه متوجه شدن که حالا این پایگاه‌هایی که با هزاران امید برای اونها بودش و هزینه های زیادی هم کرده بودن عملا تاثیرگذار نبود، یعنی اگر برای کشوری بخواد حمله کنه امریکا هیچ گونه توان دفاعی از اون کشورها رو نداره و عملا برای اونها دردسرهایی داشتش که خب بالاخره از کشورشون به جمهوری اسلامی ایران حمله شده بود. به نظر شما این اتفاق روند افول امریکا رو چقدر میتونه تسریع ببخشه؟
ببینید در رابطه با بحث جنگ رمضان، اتفاقی که افتاد، البته ما تو جنگ رمضان یک سری غیر از بحث این که برخی از مردم عزیزمون رو از دست دادیم، یک سری از بزرگان رو در کشورمون از دست دادیم، ولی جدای از این موارد بحثی که در مورد جنگ رمضان هستش، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به دنبال این بودن تا از طریق این جنگ در فاصله مدت زمان کوتاهی ساختار جمهوری اسلامی ایران رو به هم بریزن، با توجه به تفکری که داشتن اینکه سران نظام رو ترور کنن، به شهادت برسونن، و احساسشون این بود با از بین رفتن سران ساختار کشور به هم می‌ریزه. در صورتی که چنین تفکری اشتباه بود، ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار ریشه‌داری هستش و با اینکه ناراحت کننده است بعضی از بزرگان وقتی که تو این واقعه رو از دست دادیم، ولی در هر صورت این ساختار ریشه‌دار با کنار رفتن افراد به هم نخورد و این رو نشون داد. از یک طرف این رو نشون داد به ساختار دنیا، از طرف دیگه یک همبستگی ملی رو در داخل به وجود آوردش، چیزی که بعضی ها اصلا فکر نمی کردن، مخصوصا این که رژیم صهیونیستی و امریکایی ها تمرکزشون روی این قضیه بود که با حملات اولی که علیه سرزمین ایران می کنن از داخل اختشاشاتی به وجود بیاد و ساختار کشور با این اختشاشات داخلی سردرگم بشه و توان این رو نداشته باشه که تمرکز کنه روی بحث‌های بین المللی و دفاع از در مقابل دشمن خارجی. این هم بر خوشبختانه به عکس نشون دادش و جمهوری اسلامی هم از طریق داخلی تونست فضا رو کنترل کنه با توجه به همبستگی مردم و هم از طریق بین المللی و مقابله در مقابل دشمن خارجی با توجه به قدرت نظامی و فداکاری الحق و الانصاف نیروهای نظامیمون تونست مقابله کنه. همه اینها در مجموع باعث شدش که کشورهای پیرامون جمهوری اسلامی ایران، همونهایی که مثلا بعضیشون فکر میکردن ساختار جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر به ضعف روی آورده، متوجه قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حتی بین الملل شدن از یک طرف، از طرف دیگه متوجه این شدن که جمهوری اسلامی ایران تا الان خیشتنداری میکرده، حتی الان هم توی جنگ رمضان خیشتنداری صورت گرفتش، وگرنه تمام منافع برخی از این کشورک های، حالا من میگم کشورک های دیگه، کشورهای کوچکی که یک مقدار ادعایی دارن در عرصه دنیا احساس میکنن، البته تمام منافعشون در تیررس جمهوری اسلامی ایران قرار داشت و چند موردش رو هم دیدیم. از طرف دیگه متوجه شدند که پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشورها نه تنها برای اونها امنیت به وجود نیاورد، بلکه ناامنی رو برای سرزمین اونها به وجود آورد، چون هر حمله‌ای که از سمت پایگاه‌های اونها انجام می‌شد به معنای این بود که جمهوری اسلامی ایران اون مواضع رو مورد هدف قرار بده.
خب به نظر شما این تلاشایی که امریکا در جهت برهم زدن توازن در منطقه غرب آسیا داشت و حالا جنگی که راه اندازی کردش تا به امروز چقدر موفق بوده و چه پیشبینی برای آینده این روندی که امریکا به دنبالش هست رو شما دارید؟
از نگاه بنده امریکایی ها در مورد به هم زدن توازن قوا در منطقه غرب آسیا با توجه به اینکه اونها قدرت منطقه رو از نگاه اونها جمهوری اسلامی ایران میدونستن و به دنبال حذف این سرزمین و توان نظامی اون در رأس و بعدش هم مشخص بود یک توان اقتصادی هم داشت به وجود می اومدش بودن، نه موفق نبودن و برمیگردیم به همون فرمایش مقام معظم رهبریمون که فرمودن که ما به قله نزدیک هستیم. امریکایی‌ها این رو درک کرده بودن. ببینید یه چیزی که یه مطلبی که من تو پرانتز عرض کنم، دشمن باهوشی هستش. بله. یعنی فرمایشات مقام معظم رهبری شهیدمون که بحث رسیدن ما به قله بود، امریکایی‌ها این رو درک کرده بودن و متوجه شده بودند که سرزمین ایران به قله نزدیکه.
بله.
و توانی که جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و حتی بین الملل داشت نشون میداد، نشون دهنده یه رویکرد نو بود. یه نگاهی که هستش این هست، این مطلب هستش، ایدئولوژی که جمهوری اسلامی ایران توی این 47 سال بیان کرده و در عرصه بین الملل نشون داده، همه اینها برای کشورهایی که در راستای سیاستهای امریکایی و صهیونیستی حرکت میکنن خطرناکه.
نه.
مشخصه اونها از این بابت نگران هستن، به دنبال حذف این نگاه هستن، یک نگاهی که در مقابل استکبار جهانی قرار میگیره و داره همینطور هم پیشرفت میکنه. با این تفکر منطقا باز عرض میکنم توی دنیای سیاست و علوم انسانی همیشه به صورت قطع به یقین نمیشه صحبت کرد، ولی منطقا این حرکت به سمت قدرتمندتر شدن جمهوری اسلامی ایران در سطح دنیا هستش، چون هر لحظه یک برگ جدیدی از توانایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مخصوصا توی این جنگ رمضان نشون داده شد و دنیا به یک معنا، حالا نمیخوایم خیلی ژورنالیستش کنیم، ولی سر تعظیم در مقابل قدرت جمهوری اسلامی ایران فرود آورد.
به نظر شما نتایج این جنگ رمضان چه پیامی برای کشورهای غرب آسیا و کشورهای منطقه داشته و به نظر شما بعد از این اونها چه رفتاری رو باید نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته باشن؟
دو دسته کشور در منطقه غرب آسیا داریم. کشورهایی که در کنار ایران قرار داشتن هم قبل از جنگ و هم در زمان جنگ همراهی میکردن، نه اینکه بگیم کمک نظامی و اینها انجام میدادن، نه در راستا نبودن، حداقل در عمل هم نشون نمیدادن، شاید توانش رو نداشتن. یک در رابطه با این کشورها، اینها بیشتر مطمئن به توان نظامی جمهوری اسلامی ایران شدن و اینکه یک احساس آرامشی به وجود اومد براشون به عنوان اینکه یک کشوری در منطقه غرب آسیا توان مقابله با چند قدرت نظامی رو داره، چون فقط یک امریکا یا رژیم صهیونیستی نبود، از طرف کشورهای دیگه هم این حمایت میشد در جنگ رمضان. ما با این دسته از کشورها کاری نداریم. دسته کشورهایی که مورد نظر بنده هستش، کشورهایی هستن که در راستای سیاستهای ایالات متحده آمریکا چه قبل از جنگ چه در زمان جنگ حرکت میکردن و اون کشورها متوجه شدن که قدرت جمهوری اسلامی ایران تا اندازه‌ای هستش که اونها نمیتونن دلخوش به توان نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا باشن و اینکه فقط فکر کنن که حضور ناو آمریکایی باعث امنیت برای اونها میشه، چنین مسئله براشون سرابی بیش نیست و قدرت جمهوری اسلامی ایران فراتر از اون تصوری هستش که اونها در ذهن خودشون داشتن.
خب سوال دیگه که از محضرتون دارم، با توجه به اینکه خب امریکا تمام تلاش خودش رو برای برهم زدن توازن منطقه غرب آسیا داشت و خب به همونطور که اشاره فرمودید تا الان موفق نبوده و خب تقریبا برای جهانیان مشخص شد که قدرت ایران در چه جایگاهی هستش و عملاً یک نگاه ویژه الان دنیا نسبت به ایران و قدرت ایران داره و متوجه شدنم که حالا با حذف افراد و برای فرماندهان ما عملاً نمیتونن این روند رو متوقف کنن و به هر حال انقدر کشور ما قدرتمند هستش که با حذف حالا عزیزانی که به هر حال قطعاً تأثیر زیادی داشتن، ولی خب این روند ادامه داره و چنان برنامه ریزی دقیقی هستش که کار انجام میشه. به نظر شما خود امریکا بعد از این چه رفتاری رو پیش بینی میکنید با ایران داشته باشه و آیا تغییر در رفتارش هستش یا نه این خدمت شما هستم به همین روال خودش ما ادامه بده؟
در رابطه با تغییر رفتار ایالات متحده آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران، من نگاه خوشبینانه ای ندارم. جمهوری اسلامی ایران یک ایدئولوژی خاص رو داره که 47 سال پیش با پیروزی انقلاب اسلامی به دنیا عرضه کرد.
درسته.
مقابله با استکبار جهانی. ایالات متحده آمریکا یک ایدئولوژی خاص دیگه ای رو داره در مقابل جمهوری اسلامی که از زمانی که به عنوان یک قدرت در دنیا شناخته شد اون رو در سطح بین الملل عرضه کرده. و اگه یه توجه خیلی خاصی رو به سطح دنیا کنیم، تنها مشکلی که ایالات متحده آمریکا در سطح دنیا باهاش روبرو هستش فقط و فقط جمهوری اسلامی ایران هست و با توجه به نوع ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران، چون کل دنیا در راستای اون سیاست‌های ایالات متحده آمریکا به عنوان کشورها رو عرض میکنم و نه گروه ها، مثلا حزب الله لبنان به عنوان کشور نیست حرکت میکنن، حالا کم و بیش داره، یعنی همون چین هم شما اگه مثال بیارید ایالات متحده آمریکا اونقدر مشکل نداره که با ساختار کشور ایران داره و در صورت تفوق نوع تفکر جمهوری اسلامی ایران این یک تغییر خاصی در سطح بین الملل به وجود میاد. یعنی ما تغییر نگرش دنیا رو میبینیم. یعنی یک کشوری با تکیه بر اون توانایی های خاص خودش، با بحث همون استقلال و آزادی خودش، بدون وابستگی به شرق و غربی که حالا درست شرقش یک مقدار ضعیف‌تر شده نسبت به غربش، ولی در کل بدون وابستگی به شرق و غرب تونسته با توجه به بومی سازی دانش خودش در دنیا حرف برای گفتن داشته باشه. امریکایی‌ها با این مشکل دارن، یعنی توی جنگ رمضان هم ما دیدیم امریکایی‌ها به دنبال این بودن که قسمت‌های علمی ما رو از بین ببرن.
بله.
یعنی بمب‌هایی که می‌زدن یک بخشش برای از بین بردن تأسیسات علمی ما بودش.
بله.
دنبال این هستن که ساختار دنیا به این سمت حرکت نکنه که یک کشوری با توجه به دانش بومی خودش به جایگاهی برسه. به خاطر همین اون نوع نگاهی که من دارم، اگر امریکایی‌ها تفکرشون روی این قضیه هنوز پابرجا باشه که همیشه هم هست و بوده، بعید میدونم کنار هم قرار گرفتن به وجود بیاد. ولی ما طبق همون فرمایش امام خمینی امریکایی‌ها سیاستشون رو تغییر بدن، به یک معنی تفکرشون رو تغییر بدن، با اونها میشه صحبت کردش، ولی تا زمانی که این سیاست و این تفکر وجود داشته باشه به یک معنی در نقطه مقابل جمهوری اسلامی ایران.
بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. من محمد مهدی مومنی ها مجری کارشناس برنامه، به اتفاق همکارانم سرکار خانم فتانه سوزنده تهیه کننده برنامه، هماهنگی سرکار خانم مهری معیدی، در خدمت شما بزرگوارم بودیم. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و ایام خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.